اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب المعصومين الرسول وأهل بيته للدكتور لبيب بيضون. صفحه 32 مباحثمون در آداب الاکل و المائده بود، آداب خوراکی‌ها و آداب سر سفره یا سر صاروخ نشستن، خوان نصاروخ. تا رسیدیم به این صفحه 32. عن الحسن علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن. این روایت 8 سند داره، حالا سرجاش توضیح می‌دم. فی المائدت اثنتا عشرت خصلتن، در رابطه با سر سفره و صاروخ نشستن 12 خصلت رو باید رعایت کنیم. یکی از خصلت‌ها چیه؟ خصلتن یجب علی کل مسلمه. خصلت یعنی صفت موندگار. حالا دو نوعه، گاهی صفت مثبته، گاهی صفت منفیه. اگر صفت خوب باشه میشه خصلت خوب، خصلت مثبت. یک بار صفت منفیه میشه خصلت بد. حالا مباحث ما توی صفت خوبه که موندگار بشه تو ذهن طرف و تو عمل طرف استمرار داشته باشه، نشون بده خواهش. پس در رابطه با سر سفره نشستن 12 خصلت هست، یعنی 12 تا صفت و رفتار مثبت و خوب رو باید انجام بدی. اگر در خودت هم نیست ایجاد کن و موندگار کن. حالا اینجا یجب علی کل مسلمن، از نظر اخلاقی واجب بر هر مسلمانیه. از نظر فقهی چیه؟ بگیم مستحب مؤکد. ان یعرفها، بشناسه این 12 تا رو و بعد به کار بگیر. اربعون، 4 تا از اینا فرض، یعنی واجب اخلاقی مستحب مؤکد فقهی. 4 تا از اینا سنت، بحث استحباب. و 4 تا از اینا تأدیب، تأدیب رعایت ادب فردی و اجتماعی. حالا 4 تای اولش مؤمنا تو کتابتون نداره، حالا خارج از کتاب بنویس. فاما الفرض، روایتون هر چی مونه روایت. فاما الفرض فالمعرفه، دومیش مؤمنا و رضا، و رضا سومی و تسمیتو، چارمی و شکرو. این مباحثه هم اخلاقی مونه هم عرفانی مونه. چارتایی که فرضه، واجبه، اخلاقی، عرفانیه، مستحب مؤکد فقهیه، یکی معرفه دادم داشته باشه. خب اصلا یکی از واجبات چیه؟ خداشناسی. خالق کیه؟ رب کیه؟ رازق کیه؟ قادران علی کل شیء کیه؟ احد صمد لا شریک له، که وجودش سرمدیه، نه اول داره نه آخر. این واجبه، هم مختصر آدم بده. دوم رضا، راضی باشه به رضای الهی، یعنی مصلحت اوامر و نواهی الهی رو بر مصلحت شخصی مقدم بده. هی نقنق نکنه، اشکال تراشی نکنه، از زیر بار امر تکلیفی فرار نکنه. سوم چیه؟ تسمیه. هر چی میخواد بخوره بیاشامه، از حلال ها اولش بسم الله بگه، حداقل میتونه بسم الله الرحمن الرحیم هم بگه. چهارم چیه؟ شکر بر نعمت کنه، که نعمت براش بود تونست مصرف سعی کنه و تونست قوت جونش بشه، یعنی به دلش بنشینه. چون گاهی میبینی نعمت نقمت میشه، یعنی کوفت آدم میشه، زهر و مار آدم میشه، اون میشه نقمت، اون میشه عذاب. اما نعمتی که گوارای وجودته و شما رو نیرو و توان میده بر انجام وظیفه، هم دنیای خوب داری هم آخرت خوب، هم حال خوب داری هم آینده خوب، این نعمت حاجه شوق داره مؤمنه، چون همش ارتقاء درجه پیدا میکنی مؤمنه، چه تو کارهای دنیا چه تو کارهای آخرت. چون فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغ، اگر از کارهای سعی دنیوی فارغ شدی به کارهای سعی اخروی بپرداز. خب اینا جای شوق داره دیگه مؤمنه. این چارتای اول. اما سنتو، سنت مؤمنات چهار چیز از مستحبات. یک، اینا روایت ها. و اما سنتو فالوضوء قبل الطعام، فالوضوء قبل الطعام. دوم، قبل از غذا خوردن وضوء بگیره. گفتیم این وضوء غیر مبیح للصلاته، باش نمیتونی نماز بخونی، صرف ایجاد استحباب. دوم مؤمنا والجلوس على الجانب الايسر، والجلوس على الجانب الايسر. حالا بهتون نشون میدم، ببین عمو جون، یعنی
باطل نشدی
بله. یعنی حالت تبرک، من نگاه کنید، حالت تبرک، جلسه العبید، چه تو تشهد نماز باشی چه تو سر سفره، همونجوری که نشستم سنگینیت رو پای چپ باشه. اینه میگیم چی؟ عمو به اصطلاح فقهی که شیخ بهایی در حبل المتین آورده، اینه به اصطلاح فقهی میگیم مؤمنا تورک. اون تو ذهن مبارک، تو تشهد نماز هم مستحبه، سر غذا خوردن مستحبه. پس میگه بشین بر جانب ایسر، نه که برید گوشه چپ سفره بشینی. حرفو میگه چی میگم؟ یعنی جلسه العبید بشین، حالت تبرک. رسول الله در طول عمرش نه تکیه داد نه لم داد تو قضا خوردن آشامیدن، همیشه نشستنش هم جلسه العبید، مثل بندگان سر سفره و خوان میشست. خب معلوم شد همه اینا رو میخونم، خواستم این روایت درست معنا میشه. ست، دوتا. سوم، والاکلو به ثلاثت اصابع، والاکلو به ثلاثت اصابع، دستات بشوری، دست شسته تمیز، ناخونا تمیز، حالا با سه تا انگشتات، انگشت شست، انگشت نشانه، انگشت وسطا، با سه انگشتات لقمه برداری بخوری میشه جونه. باز مستحبات دیگه هم داره، بعدش انگشتات بلیسی، نه مستحب، نه دست خاکی دوده یه ناخونه کسی زیر ناخون کسی، اونجوری نه، و همین قیودی که اسلام میگه به سلاسه چه نمیخواد، اما به سلاسه اشتباه گفتم، به سلاسه اصابع، والاکلو به سلاسه اصابع. چهارم چیه؟ همینی که الان گفتم، ولعقل، ولعقل وابش جداستان، ولعقل اصابع. خب این لعقل اصابع، مؤمنا جمع مکسر لعق علوق. خب این تو فارسی چی میگیم؟ همون دست شستی تمیزه، بعد میگم یک لق از عسل بخور، یعنی یه انگوش از عسل، به صدا عامیانه خودم، به صدا امروزی یه قاشق مرب بخوری. اما باز یه معنای وسیع تر داره، و او چیه؟ یعنی معنای لغویش انگوش پیچ. حالا توضیح میدم به تو، انگوش پیچ جمع کسرش میشه انگوش پیچ ها. ما 24 25 مدل دارو داریم، یکیش اینه. به اصطلاح امروزی ها لیسیدنی. حالا مردم آشغال میدن که بچه‌هاشون بلیسن، اما شما میتونید انگوش پیچ درستین، مثلا کشکی که چوش زیره داره، آویشن داره، نعنا داره، خشکم همین دست بچت بخوره، نه این کشکای کارخونه کفی شیمیایی. یا مثلا میگم آقا لعق العسل بخور، یعنی دستی که اینجوری کردی تو عسل دست شستیم، انگشتی که اینجوری کردی تو عسل یه دورش بره تو عسل، حالا میشه انگشت پیچ عسل دور دست پیچ خورده، اینجوری هم کنی نریزازم، حالا لیست بزن زود قورت نده سنگینه، یواش یواش لیست بزن هی با آب دهنت قاطی شه بره پایین. اینه میگن انگشت پیچ، سلاح تخصصی گیاهی. انشالله یه روز 24-25 مدل دارویی که میدین چه تو شیمیایی چه تو گیاهی اقسامی دارن، خیلیش تو روایات اومده، خواستم این اصطلاح خوب تصور کنیم، با تخصصی یه گیاهی جدید دوست توضیح دادم درست آقا؟ به اصطلاح عامیانه میگم یه قاشق مربا خوری بخور، اما این یه فوایدی داره ها که به یک بار خوردن نداره، حالا اینش بمونه. پس از سنت هم چی شد مؤمنا؟ بعد از این که غذات خوردی قبل غذا دست شستی، مستحب برده ناخونات کوتاه بوده تمیز بوده زیرش، دستم شستی غذات و خشکم نکردی، مستحب سوم خشکم نکردی، غذاتم که تموم شد حالا انگشتات میلسی، اینم یه مستحب دیگه است. باز فوایدی که داره دیگه به اون سموم میکروبی در اسلام و غرب، دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذربایجان تبریز و بقیه چیزا انشالله نگاه میکنین. اینجا مثلا دکتر حسن هاشمی کتاب داره اینجا تو بحث گیاهشناسی و انواع این داروها، یک جلد کتاب مومنه نزدیک 100 صفحه است، همیز 4-25 تا بخوام توضیح بده. خب اینجا خوب معنوش مومنه اینا را تو کتاب نیورده این بزرگوار شیعه است ها، فقط عرو بخونم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن فی المائدت اثنتا عشرت خصلتن یجب علی کل مسلمن به وجوب اخلاقی و مستحب مؤکد فقهی ان یعرفها، با معرفت باش. می چه لفظی میگه؟ نمیگه یعلمها، میگه یعرفها، ایناش خیلی دقت اینا، میگه با معرفت باش. حاجی من میخوام با معرفت باشم یعنی چی؟ یعنی عملی که میخوای انجام بدی بر طبق علم و یقین باشه، فرضیه بافی نباشه، گمان زنی نباشه، حساب احتمالات نباشه، جاهلانه و غافلانه نباشه، از روی جوزدگی نباشه، از روی بیغیرتی بیتفاوتی یا از روی لجبازی نباشه. عملی که میخوای انجام بدی چه عمل ذهنی چه عمل خارجی بر اساس علم و یقین باشه. حالا تو روایات شیعه میگه حصل المعرفه، حالا آدم با معرفتی. خب معلوم شد آقا اینجا یعرفه ها یعنی چی؟ ترجمه لغتی نکنیم، بگی که دانستن آگاهی یافتن، یعنی ناصره دانی، نه اینجوری نگیم، یعنی با معرفت بودن، یعنی علاوه بر این که شناختی عملت هم بر طبق علم و یقین باشه، نه احساسات بی جا. یکم توضیح دادم. حالا اربعون منها فرضون و اربعون منها سنتون، اینا رو دیگه تو کتاب نده، و اربعون منها تأدیبون، حالا دیگه منها نداشته، اربعون تأدیبون، روایات توضیح میده. حالا یک علامت بین این چند تا نقطه‌ای که گذاشته، یه علامت بزنین همون دوتا چارتایی که نوشتین جای این سه تا نقطه که گذاشته جا انداخته، گرفتین آقا چی شد؟ اون دوتا چارتای فرض و چارتای سنت رو که جا انداخته روایت شده مقطوعت الوسط، از نظر علم رجال و درایه چیه؟ ضعیفه، نمیتونیم طبقش فتوا بدیم. رضا آیت الله عظما سیستانی میگه اکثر روایات وسائل شیعه یا مرسل سندن یا دلالتن مقتوعه است، لذا طبقش نمیتونم فتوا بدم. اینم یادگاری از دست خارجیش گفتم. تصاحب فهمونی مومنا؟ خب حالا ما اینا رو با روایات دیگه آوردیم، گفتیم چند تا سند داره؟ 8 تا سند اینا رو آوردیم که مقتوع الوسط نباشه. حالا این چارتای تعدیب تو کتاب اومده، الان میخونیم تو کتاب است. و اما تعدیب و یه علامت برای این که اون دوتا چارتا حذف شد، هم دو تا چارتایی که گفت. و اما تأدیب یعنی مقطوعت الوسط به اصطلاح علم درایه، درایه شیستانی میتونی نگاه کن، درایه آیت الله سبحانی میتونی نگاه کن، علم درایه کتابه، اصلا فهمیدی آقا؟ و اما تعدیب و فالاکل و تعدیب چیه؟ چهار چیزه. فالاکل و مما یلیک، از جلو خودت غذا بخوری. مثلا تو بین زن و بچه هستی، تو مهمونی هستی، همینی که جلویت هست شروع کن خوردن، نه شیرجه بزنی دای بگیری. مثلا بشقاب زلوبیا اونجاست، از اینجا شیرجه بزن جلوی زلوبیا رو بعد سبزی اونور، یعنی شیرجه بزن سبزی اینا بعد نمیدونم خمش هم رو سفره نوشابه اونور، اون گوشه نوشابه بعد دوغ بعد. گاهی میبینی مثلا نمکدون اینجاست، این فرض کن نمکدون چشمش تو مال مردم، میبینی نمکدون اونو برمی‌داره، یعنی آقا نصیحت هم میکنه یا حاج آقا چشم بصیرت رو باز کن، خب جلوت نمکدونه، باز شیرجه میذاری نمکدون اونجا هم بید. یه جایی یک داستانی بگم واقعیه ها، حالا چون مرحوم شده اسم مبارک چی میبرم، خدا رحمتش کنه، آیت الله حجت الاسلام محقق عالم با عمل سید احمد حسینی قائنی نجفی، اجازه اجتهاد از مرحوم آیت الله ناینی نجف اشرف هم داشت. یه مهمونی حاج آقا عمومی بود، خب جلو همه نمک و سبزی و همه چی بود، یه مرتبه یه بنده خدایی نمیخوام اسمش رو برم، از اون ور سفره آج آقا یه شیرجه زد، ما این نمک دون از جلو آقا برداشت دیگم خورده دای گوش اینجا، بعد سبزی خودش آج آقا به دو لقمه دای پیتاله نون کرد با پنیر خورد، بعد دستش دراز کرد از بشقاب مشتهد ساله برداره، زودی مشتهد ساله مچی دستی گرفت، بعد گفت چشم بصیرت تو که واز نکردی نمکدون جلو بود، حالا میگر بوزی هم سبزی خودت خودی هم بزن، همه صفر خندی هم شوخته هم بود آجا. حالا مثالی که آجا این بده دیگه دیدی مؤمنا، حالا با مثال واقعی ستون توضیح دادم دیگه بده دیگه، حتی بعضی علمای صالح فتوا دارن حرامه، گفتی مؤمنا چی میگم؟ فتوا دارن حرامه، مثلا از یه جا مهمونی صاحب خونه اینه گوشتی مثلا جلو من، شاید این فقط راضی بوده من از این بخورم، حتی فتوای آیت الله میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو میگه تو وقتی جای مهمونی صاحب خونه یه چیزی جلوت گذاشت بخور، حق نداری اینو تعارف کنی دیگری بخوره، شاید نیت کرده فقط تو بخوری حرامه، به دیگری تعارف کنی. حرفا میگه چی میگم؟ علمای فعلی هم چیز نمیگه، خب فتوای آقا رو بگم که جد علایی از طرف مادری ماست، خواستم این تأدیب بگم مؤمنا، ادب خوب چیزیه، مثلا داداش بزرگم، پدرم، شوهرم، هم مبارسم، هم باید خودم ادب داشته باشم، هم بحث ادب دیگران. فالاکل مما یلیک، خوب تصور شد با مثالای واقعی. و تسقیر اللقمه، خب بابا جون دنبالت که نکنم، دست اینجوری میذاره وسط بشقاب آقا هفلشتین یک جو میده، خب بابا جون اینجوری که دروازه گریز که لپاش بیرون میاد مکروه اینجوری میگه لقمه رو کوچیک بردار خوب بجو. و تسقیر اللقمه اینم ادب، که نه تو گلود گیر کنه نه تراز فکیت به هم بخوره، بله اونا من نمیدم، من نمیدم، بله نه من نمیدم. و تسقیر لقمه این دوتا، لقمه کوچیک برده اندازه دهانش، نمیخواد تو نخ کسی باشه، تو نخ خود باشه. و المزق شدید، این مزق شدید حالا میگم از هشت سند تو اون سنده هست، زیر مزق شدید مؤمنا یه خط بکشین بنویسین و تجوید المزق، تجوید المزق و تجوید المزق بنا بر نسخه، اونی که زیرش نمیشی به علامت بزن، بنا بر نسخه الفقیه من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، و نسخه وسائل. پرانتز باز. و بنابر نسخه دعوات راوندی، دنبالش تو پرانتز بنویس، و بنابر نسخه دعوات راوندی اصلا شماره 3 از تأدیب تو کتابش از ریشه نداره. خودش گفته تأدیب اربعتان، ولی 3 تاشو گفته، دوتای اولو، چهارمی گفته، سومی اصلا نگفته، اصلا نیست، نه مزق شدید نه تجوید المزق. معلوم میشه چاپخونه های اون وقت اشتباه کردن یا تفلک خودش فراموش کرد. خب معلوم شد آقا این جمله چی گفتم. چارمین از تأدیب چیه؟ چارمی از تأدیب و قلت و نظره فی وجوه الناس. بابا جون خود مشغول غذا خوردن با خودت باش، چیکار داری به چک و چونه مردم سر سفره؟ مکروه آدم دهنه اینه اون نگاه کن یا حسودی، یا این که میگن میخوای عیوب دیگران رو عیب تراشی کنی، عیب اصلا ندارم، میخواد اشکال تراشی کن. خب فکر آدم تکون میخوره تصاف فهمونیم اونا، یکی دندو مصنوعی داره لقلق میکنیم اصلا، هر کسی یه مدل دیگه. این مکروه مؤمن آدم به دهن دیگران رو بعد با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، مثلا کسی سوال کرد خب در حین خوردن یه نگاهش میکن، اما لازم نیست باز اینجاش نگاه کنیم، پیشونی ها چشماش نگاه کن. گرفتین مؤمن ها چی شد؟ پس چهارمین ادب چیه؟ و قلت النظر فی وجوه الناس. سومی و المزق شدید یعنی جویدن محکم که له لورده قضا بشه. اما حاشیه که زدیم ما از سه تا سند، از دو تا سند الفقیه و وسائل، تجوید المزق یعنی خوب جویدن قضا، یکم معناش با هم فرق میکنه. تجوید المزق یعنی خوب جویدن قضا، باب تفعیل، پس باید پذیرش اثر باشه، یعنی قضا رو باید دیده بشه که له شد و با آب بزاق و آنزیم دهان خوب قاطی شد که یک سوم از هضم قضا انجام شد، اثرش باید دیده بشه، این میشه تجوید المزق. اما اولی میگیم جویدن محکم، جویدن محکم یعنی له و لورده شه، مثل اینکه با گوشکوب گوشکوبی رو میکوبی، این دندونات هم باید حالت شتابی داشته باشه. برم تو بحثای تخصصی تروماتولوژی فک و صورت، اینا فوق تخصصی فک و صورت، این غیر از تخصصی گوش و حلق و بینیه ها، این فوق تخصصی فک و صورته، از حیث استخون و اسکلت بندی و از حیث عضلات. خب شخص باید با دو طرف فکاش بخوره و با دو طرف آسیاب های بزرگ کوچک بجوه تا تعادل فکیش به هم نخوره و در رفتگی فک نگیره. اینا دیگه تو تخصصی بیان میشه، خواستم اینجا رو بگم. اما اگر مزق شدید با یک طرف عادت داشته باشه، در رفتگی فک پیش میاد، یعنی دهنش همیشه همونجور باز میمونه، اینقدر درد شدیده اعصاب تو اینا گیر میکنه، چون که دوتا فک ها مؤمن ها اینطوری تو همه، آخرهای فک ها اینطوری تو همه، وقتی با یه ور به جایی یا دندونت خرابه نمیری درست میکنی، همش با یه ور میخوری، در رفتگی فک پیش میاد. نباید هول بشی، وقتی میخوای جا بندازی یه دست رو بذار زیر گردن مریض، یه دست رو بالا، یه فشار بده میره سر جاش، اما باید دندوناش تعمیر اساسی کنه، یا اگر عادت بد داره همیشه با یک طرف میجوه، خب این عادتش برطرف کن. اگر نمیتونه، خب عزیز من این یه لقمه رو که برداشتی بخوری با این ور جویدی تموم شد، لقمه دیگه رو با این ور بجو. گرفتین چی میگم؟ با امنا همیشه با یک طرف نجو، خیلی آسیب میاره ها. یکیش هم چیه عموجون؟ در رفتگی فک، تراز فک و صورت نباید به هم بخوره، اگر نه قیافه 3 در 4 میشه. شوخی شوخی، همه اینا بمونه دیگه. اینجا مؤمنا حدود 200 صفحه کتاب باید بخونیم، همین یک کلمه که گفتم و زود رد شد. کتاب های تخصصی تروماتولوژی فک و صورت، مثلا دکتر هوشنگ فرشید، 200 صفحه کتاب باید بخونیم تا همین یک کلمه توضیح بدم. میخوام دین رو بگم. اما یک کلمه حق حساب میگه، هر کسی باید سطح سوادی میفهمه. حالا این سنداش مؤمنا نگفتم، مکارم الاخلاق کتاب نمیشته، مکارم الاخلاق صفحه 141 از کتاب من لا یحضره الفقیه، فقیهش نگفته، دنبالش بنویس عمو جون، جلد 3 صفحه 359 حدیث 4270 خصال شیخ صدوق. گفتم 8 تا سند داره، 8 تا ردیف کنیم دیگه، دو تاش تا حالا گفته شد، 6 تا دیگه. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 485 حدیث 60 الاقبال و سید ابن طاووس صفحه 112 بحث مسائل هفته رو داره، 112 مسائل هفته رو داره از اعمال و زیارات و ادعیه، این رو هم توش داره. قربون عالمای ساده دار، هم دنیا هم آخره، هم درمان بدنی و پیشگیری، هم درمان معنوی، ذکر درمانی، دعا درمانی. اینا کتاب دیگه هم داره سید ابن طاووس، کتاب الامان، الامان آخر صفحه 59 باز همین روایت داره. کتاب الدعوات مال قطب الدین رابندی صفحه 137 حدیث 339 وسائل شیعه تبع آل البیت جلد 24 صفحه 431 حدیث 3984 صفحه 431 حدیث 3984 مؤمنان روایت بعدی که میخونم 4 تا سند داره از امام صادق علیه السلام. میگه آقا در حال راه رفتن چیزی نخور مگر اینکه مستر باشیم. بس معلوم میشه در حال راه رفتن چیز خوردن مکروه. میگه مگر اینکه مستر باشی، مگر اینکه مستر باشی یعنی چی؟ یعنی همین روایت دیگری که هست در کتابای فقهی که به صورت قاعده فقهی در اومده. و اون چی عمو جان؟ از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، به مقداری که ضرورت برطرف بشه میتونی از محظور استفاده کن. حالا چه این محظورت مکروه باشه یا کراهت شدید باشه یا حرام باشه. حالا مباحثه ما تو بحث کراهت. خب حالا اینجا حضرت چی فرمود؟ امام صادق علیه السلام فرمودن لا تأکل و انت ماشه، خوراکی نخور و حال این که تو داری را میری. دیدی حالا مردم تخمه میشکنه را میره میخوره، خیلی چیزا هم ساندویچ رامن میخوره، گلدیس تقدیس نمیدونم کیک عادت شینه. گاهی هم فیگور این سریالا و فیلمای سینمایی خارجی میگیرن، مثلا من خیلی کار دارم میپره اونجا دو لقمه پنیر میخوره دوباره رامن میره بره، یکی این نونا میماله رو سوخاریا همجور رامن میخوره عادتواره غربی شرقی. الا ان تبطر و الى ذلك، الا ان تبطر و الى ذلك، مگر اینکه مستر بشی به سوی خوردن در حال راه رفتن. مثل چی عمو؟ تو منطقه عملیاتی خط مقدم جبهه حرکت به گردان و لشکر داده شد، حمله. حالا تفلک یه جون داشته باشه باید حمله کنه، یادش رفته نهار شام بخوره، حالا همجور راه میره میخوره، اشکال ندارم مستر. یا اینکه مثلا فرض کن تو پر بیابون دزدای سر گردنه قطع طریق یه ذره وایسا زود گراش میگیرن با تفنگ قناسه یا گرینوف تق یه خاله اندین رو میفته، هم مالش از بین میره هم جونش. حالا اینجا در حال راه رفتن چیز میخوره، یه جا نمیشینه مثلا چادر بزنه بشینه چیز بخوره، چادر مسافرت، در حال راه رفتن چیز میخوره، حرکتش هم زیگزالیه. صاحب فرمودی مؤمنا اگه دشمن گرا نگیره خود طریق اینه ماتش نکن، اشکال نداره. اینا ما مثالای واقعی زدم. خب حالا مؤمنا، این امام صادق علیه السلام که فرمود لا تأکل و حال این که و انت، جمله منزله علت، و حال این که انت ماشن، در حال مشی و پیاده روی هستیم، حکم اولیش کراهت بود که گفتم، اما از نظر اثرات وضعی سوء روی بدن، امام علی علیه السلام در کلمات قصارش در کتاب قرر الحکم آمدی از علمای قرن سوم هجری قمری کلمه قصار میاره از امیر المومنین علی علیه السلام، در حال راه رفتن، چیز خوردن، حماقت می آورد. یعنی تعداد احمقا تو اجتماع زیاد میشه. حاج آقا استغفرالله، توهین میکنی، توهین نیست همون. این احمق بودن صفتیه که ایجاد میشه و علل مختلفی دارد، و اگر این علتش رو ادامه بده، این صفت منفی به خصلت بد استقرار پیدا میکنه، شد به صورت خصلت بد. حالا از نظر علم جدید دوستتون توضیح بدم، یک حافظه داریم مؤمنا دو جوره، حافظه موقت، حافظه اصلی. حافظه اصلی پشت لوزه‌های شقیقته، حافظه موقت همون قوه مشترکه است که تو علم منطق میگی یا هیپوتالاموس مغز، یا تو فقه میگی نخود مغز، آرشیو مقدماتی. یک چیز دیگه هم داریم تو ذهنمون و اون چیه مؤمنا؟ سرعت داد و ستد اطلاعات، یعنی بحث رم مغز. یک چیز دیگه هم داریم تو مغزون و اون چیه مؤمنا؟ تو منطق میگی قوه مفکره. از نظر تخصصی مؤمنا پردازش اطلاعات، پردازش اطلاعات، سبک سنگین میکنی، قضایای جزئیه یا کلیه درست میکنی و با بکارگیری فکر متمرکز خوبت صحت و سقمش تشخیص میدی. خب اینجا از نظر کامپیوتری و رایانه به اینا چی میگه عمو؟ میگه سی پی یو مغز، سی پی یو. حالا شما آقدا سوال میکنم، اگر کسی حافظه موقتش قوی باشه، حافظه اصلیش هم قوی باشه، سرعت دادستر اطلاعاتش هم 128 به بالا باشه، اما پردازش اطلاعاتش ضعیف باشه، زیر 400 باشه، مثلا 100 باشه، این سرعت عمل نداره تو تصور صحیح، تو تصدیق صحیح، تو شوق و میل صحیح، تو عزم و جزم و تصمیم و اراده صحیح. دیدی تو افعال صحیح ذهنیش همیشه عقب مونده واپسگراست. تو افعالی که ازش سر میزنه چی؟ گفتاری، نوشتاری، کرداری، رفتاری، عمل کرد، بازم تو کارهای خوب از همه عقب مونده است. دیگران که ببیننش به نظر ابتدایی خیال میکنن این تنبله، کسله، دست پا چلفتیه. حاجی خواه این چرا از زیر کار در میره؟ نه عزیز من، این وجدان این نیست. او چیه؟ چون حماقتش گل کرده. چون عللی که ایجاد حماقت میکنه، یکیش اینه که در حال راه رفتن چیز میخوره میآشامه و این حماقت میاره، یعنی قدرت پردازش اطلاعات ذهن رو ضعیف میکنه. کی به خودش ظلم کرد؟ کسی که غافل و جاهلانه خورد، رفتارش با خودش مثبت نبود، رفتار با خودش منفی بود، یعنی خود آزاری داشت، یعنی بیماری مازوشیسم داره. دیدی امیرالمومنین علی علیه السلام به کسی توهین نمیکنه، میگه این علت حماقت رو در خودت ایجاد نکن. من شما دوست دارم مثل یه میگم آقا جون میخوای حافظه کامپیوتر ضعیف نشه، این تهویه کامپیوتر که میدان مغناطیسی داره اینه کنار هارد کامپیوترت نذار. میدان مغناطیسی هارد کامپیوتر تو ضعیف میکنه. به توهین کنم، به کامپیوتر توهین کنم؟ نه آقا توهین نکن. میگم آقا این هارد کامپیوتر تو برداشتی از دستت، نه خود زمین، اطلاعات کامپیوتر به هم میریزه، نه به شما توهین کنم نه به کامپیوتر. میگم آقا اگر حرارت محیط رفت بالا، بالای 30 درجه و تهویه، شما مثلا گریسکاری نکردی، روغن نزدی، اوورهال نکردی، این فنش وایسه، هارد کامپیوتر داغ میکنه، ممنون کم کم اطلاعاتش به هم میشه. توهین بهت کردم؟ به کامپیوتر توهین کردم؟ نه. دیدی؟ میگم علت خرابی نذار پیش بیاد. حرفا میگرفتی عمو جان؟ اینجا میگم آقا حافظه موقت اصلیت نذار ضعیف بشه به غذای مونده خوردم، به این که در حال جنابت خوردن و آشامیدم، به خوردن اسانس‌های شیمیایی. همجور ادامه بده. 60 خورده این مورد میگم مواظب باش حافظه ضعیف. تو بحث داد و ستد اطلاعات رم مغزت ضعیف نشه، تو نرون‌های عصبی یا سلولای عصبی یا تو سیناپس‌های عصبی یا گره‌های عصبی یا غلاف ملین که اطراف غلاف‌های عصبی هست، این نظر نازک بشه یا از بین بره با بدخوری یا پفتلخوری و اسانس‌خوری شیمیایی، تا لیزی عصب نگیری، تا مشکل تیک عصبی نگیری، تا مشکل لرزش اعصاب و لرزش اندام، بیماری رعشه نگیری، تا داد و ستد اطلاعات و تبادل اطلاعات ذهنت سریع باشه، سریع بگیری مطلبو، سریع بتونی تحویل بدی، سریع بتونی از حافظه موقت یعنی برداشت کنی در کمترین زمان. اگر این مثلا شما حافظت قوی باشه، سی پی یو هم قوی باشه، اما رمت بیای 20 قرار بدی، به هم نمیخوره. همون اینجا مثلا 60 گیگابایت گرفتی، اینجا بالاتر از 400 گرفتی، اینجا حداقل باید 128 باشه، شما 108 تا کمتر گرفتی. و هم میگی چرا حاج آقا نمیاد؟ بابا این دوتا ضعیف نیست، اینجا ضعیفه. تو بحث مهندسی ریجستری یا نصب سخت افزاری رایانه، حالا تو مغزت هم مؤمن همینه. خب اگر آدم در حال راه رفتن چیز بخوره بیاشامه، پردازش اطلاعات ذهنش ضعیف میشه، قوه مفکره ضعیف میشه، فکر متمرکز خوبش ضعیف میشه. افلا یتفکرون. پس ظلم به نفسم حرامه. حالا من به عنوان شوهر یا پدر یا هم مباحثه اگر را برم چیز بخورم، سنت سیئه در اجتماع ایجاد میکنم، بقیه هم از من یاد میگیرن، تا مادامی که دیگران به این سنت سیئه عمل کنن به پای من گناه میمیسن. حرف ها میگرفتیم آقا، بعد میگیم حاج آقا قدیمی ها چقدر مثلا هوشیار بودن، تقصیر خودته که بزرگتر خونه بودی یا فامیل بودی یا هم مباحثه بودی سنه، حالا درست عمل نکردی، به جای اخلاق حسنه تأدیب، و یا به جای خصلت خوب بحث فرض و اون دوتای دیگه، و سومی تأدیب در موارد خاص، و بحث قوی مفکره، آیه قرآن میخونه، روایت میخونه، بحث فکر میخونه، بحث آیه، بحث تفسیر، اما خودش نمیدونه چه عللی سبب میشه که فکر متمرکزم از بین بره، چه عللی سبب میشه که احساس بیجا غلبه کنه بر فکر خوب و عقل فعال کاربردی، چه عللی سبب میشه که حماقت بیاد. یکیشه گفت مثلا فرمایش امیرالمومنین در توضیح فرمایش امام صادق علیه السلام، ببین حضرت من نمی کنه در مورد استرال، اما نمیگه کار خوبیه، میگه در استرال جائزان، جائزان میشه جواز به معنی الاعم، چون که محظوری و مستر شرعی هستی به قدر ضروره یجوزو، جواز به معنی الاعم، اما نمیگه کار خوبیه، به ادامه بده. علیکم السلام، خوش آمدید جمیعا. حالا مؤمنا این روایت 4 تا سند داره، یادداشت بفرمایید مؤمنا، روایت دوم بهار چاپ اسلامیه تهران جلد 66، همینی که تو کتابه، صفحه 388، چاپ بیروتی جدید جلد 63 جلد 63 صفحه 388 66 صفحه 388 طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 388 حدیث 20 حدیث 20 خب عن العیون مؤمنان این چاپخونه اشتباه کرده اصلا ما تو عیون اخبار نداشتیم علیکم السلام خوش آمد پس عن العیون العیونشو خط بزن اشتباه نوشتیم خب به جایش کتاب نوشته درست نوشته نوشته عن المحاسن این درست محاسن جلد 2 صفحه 459 حدیث 400 حدیثشو ننوشته حدیث 400 یکی دیگه دعوات راوندی صفحه 139 حدیث 346 یکی دیگه هم مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 230 حدیث 1 خط تیره 19683 روایت سوم مؤمنا تونتون بخونم خسته نشین این روایت دو تا سند داره عن عمر ابن ابي شعبته خب عمره و شعبته هر دو غیر منصرفه هم علمیت هم عجمه بودن و دومی علمیت و تا تأنیث همونه که خونیم هم ادبیاتون تکرار شد پس عن عمر ابن ابي شعبته این روایت دو تا سند قال ما رأيت ما نافیه داره این درسته ما رأيت ابا عبد الله عليه السلام ياكل متكئا ندیدم من امام صادق علیه السلام رو در حالی که تکیه بده چیزی بخوره یا بیاشامه چرا چون تکیه دادن خوردن و آشامیدن این حالت جبارونه ظلمه عالمه یادتون باشه ما نافیه داره درسته اگر نه روایات اینجا دو سند داره شاید بیش از 8 تا دیگه باشه که ما نداره اونا غلطه یا خطا از راویه یا خطا از چاپخونه است اول آخر غلطه چرا؟ چون 12 امام معصوم و حضرت زهرا احیاگر سنت رسول الله هم و خدا الان معصوم میفرماید ثم ذکر سپس ذکر کرد امام صادق یاد و خاطره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدی رسول الله خوندم که فاعل ذکره خود امام صادق باشه سپس ذکر کرد امام صادق علیه السلام یاد و خاطره یعنی سنت رسول الله را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال امام صادق که یکی از سنت های رسول الله چیه؟ ما اکل متکئن حتی مات در سراسر عمرش حضرت رسول الله هیچگاه تکیه نداد که چیزی بخوره یا بیاشامه معصومین احیاگر سنت رسول الله هم. پس اول روایت ما داره حتما ها حالا طبق این روایتی که این آقا آورده از عمر ابن ابی شعبته همین مکارم الاخلاق صفحه 146 که آدرس داده خوب آدرس داده حالا مؤمنا همین روایت رو با سند دیگه از کتاب زهد از زهد مال سعید بن الاهوازی از علمای شیعه است در عصر ائمه اطهار که صاحب تفسیر هم است تفاسیر عصر ائمه مثل فرات کوفی مثل تفسیر قمی مثل تفسیر حبری مثل تفسیر فضل ابن شازان نیشابوری مثل تفسیر سعید بن الاهوازی رسول مؤمنان خب حالا این سعید بن الاهوازی در کتاب از زهد صفحه 59 حدیث 156 به این سند روایت میاره آفرین حدیث 156 به این سند ابن ابی عمیرن عن حماد ابن عیسی ابن ابی عمیرن عن حماد ابن عیسی روایت موثق است. ابن ابی عامر از بزرگان شیعه و علمای شیعه در عصر امام صادق ایناست. بعد این حدیث هارون الرشید، هارون الرشید لعنت الله علیه، دیدین انقلابی با وفا به ولایته، خوابوندش 500 ضربه شلاق بزنن، تمام کتاباش هم آتیش دادن. بعد این که میامد درس بده آجاقا دیگه از حفظ، مثلا میگو معصوم اینجور فرموده، دیگه سنده یادش نبود. لذا همه علمای علم رجال، چه در رجال مشهور هشتگانه، چه در رجال الحدیث آیت العظما خویی، چه در مستدرکات علم رجال علامه نمازی، همه علمای علم رجال حدیث میگن مراسیلو ابن ابی عمیر کمسانی دهی، اینم اصطلاح علم رجال بنویسیم مومن، مراسیلو ابن ابی عمیر کمسانی دهی، یعنی روایات مرسلهی که ابن ابی عمیر نقل میکنه مثل روایات مرسلهی که نقل میکنه، یعنی مرسله های ابن ابی عمیر هم حجته، نگو بعضی از روایات بین حدیث نیست، داره از حفظ میگه اون همه روایت. گرفتین مؤمنا چی شد؟ ایشون مؤمنا تاجر پارچه هم بود، قابل عرض دوستان تاجر پارچه هم بود، انقلابی هم بود، فقیه و محدث هم بود. حرفام خیلی دقت کنید، یا مثلا فرض کنید محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع هست، 12 نفر که شیخ عباس قمی تو منتهی الامال هم میاره، ایشون هم تاجر شمش طلا بود، قابل عرض دوستان، هم فقیه محدث بود. خدا لعنت کنه انگلیسی های موزیو در این 7 سال اخیر که طلبه های ما رو محتاج به شعریه کردن، خدا عذاب انگلیسی ها زیاد کنه. طلبه های صالح ما هر کسی یه شغل شریفی هم داشت، تازه خیرات هم میکرد. پس یادتون باشه شیعه اثناعشری مخصوصا طلبه صالح هیچ اشکالی نداره تاجر هم باشه، هیچ اشکالی نداره تو رشته های دیگه هم متخصص متعهد باشه، تو بحث هوا و فضا، تو بحث خلبان، تو بحث اتمی، هر کسی از رشته دوست داره. اگر مدیریت حوزه بعضی حرفای مفت میزنه بی خود کرده. طلبای صالح باید مثل امام زمان در رشته های مختلف قوی باشن، نه اینکه طلبه صالح بخواد یه درس جدید بخوره این گوشه شعریش رو قطع کنی، اون یکی دیگه یه پسکلهی بهش بزنی. مثلا من مثال میزنم، خواستم بگم مؤمنان طلبای صالح باید مثل صاحبشون امام زمان قوی باشن، مثل ولی فقیه صالح قوی باشن. اگر رسائل مکاسب یا کفایت درس میده متخصص علم تاریخ هم هست، صاحب نظره. تو بحث ادبیات عرب، تو بحث علم بدیع معانی صاحب نظره، صاحب سبک، نقد میکنه اشعار دیگران و ادبیات دیگران رو، چه اشکال داره؟ تو بحث مدیریت خصوصی و مدیریت دولتی و مدیریت منطقی و جهانی صاحب نظره، چه اشکال داره؟ پس طلبه فاضل ما، مجتهد صالح ما، فقیه صالح ما باید رشته‌های مختلف صاحب نظر باشن که در داخل و خارج کشور کسی نهایت بلغور کنه بگه هر کسی از هر جا رونده، از هر جا مونده، حاج آقا اومده شیخ شده. این تهمت ها به من و شما نچسبه. وظیفه شرعیمون اینه که مثل امام معصوم و مثل امام عادل در خیلی از زمینه ها توانمند و صاحب نظر باشی که دهن اراجیف قرب و شرق در داخل و خارج رو ببندی، گل بگیری همون اصلا نتونن نطق بکشن چون صاحب نظری. تا این میخواد جیکش در بیاد و تو رشته خودش مطلب میگی ثابت هم میکنی ردش هم میکنی، چی میخواد بگه همون؟ میخواد بگه شیخ ها بیسوادن؟ نمیتونه بگه، چون با بحثای علمی دقیق درنش گل گرفتی، نمیتونه جاده صاف کنه استعمار بشه و بوق اجانب که به سربازای امام زمان و ولی فقیه تهمت بزنن. بله اگر تکبودی بودی تصاحب فهمونی فقط مثلا هم چیزای خشک خالی و ترجمه خالی میگه روزنامه عربیه، آنان یکی اشتباهاتی که تو حوزه هست اینه مؤمنا، چه تو ادبیاتش، چه تو معانی بیانش، چه تو منطقش، چه تو فلسفه، چه تو فقه، چه تو حدیث، چه تو هر مسئله. مؤمن همینی ترجمه میکنه میره. بابا روزنامه عربی نیست، شاخه های مختلف علومه. با هم بحثای علمی کنید، هر کسی یه گوشه تحقیق بگیره ادامه بده. داخل و خارج کشور، حوزه و دانشگاه تو مشت. اینه که میگم دوستتون داشتم، اما این سرریز چیزایی که میدونمه سرریزشه دیگه، دهنم بس. این دوتا روایت هم بخونیم، التماس دعا. میگه عمر ابن ابی شعبه و همچنین ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی، اینا میگن که امام صادق رو ما ندیدیم که در حالی که تکیه بده چیزی بخوره بیاشامه، ما هیچ وقت ندیدیم. سپس خود امام صادق ذکر کرد یاد و خاطره سنت رسول الله را و امام صادق فرمودن ما اکل متکئن حتی مات. هیچگاه رسول الله در حال تکیه دادن چیزی نخورد و نیاشامید تا وقت شهادتش. این ما تکیه آورده مؤمنا از باب تقیه آورده، این ما تکیه تو روایت آورده با دو سند از باب تقیه آورده. به اصطلاح عامیانه احترامی میگیم رحلت پیامبر اکرم، که سه تا روایت تقیه ای داریم که به سم زن یهودیه مرحوم شد. اما این ماتت در واقع شهادت پیدا کرد، شهادت، شهادت به شهادت رسید. این که پیغمبر اکرم به شهادت رسید هفت تا روایت داریم، اما در بحث تقیه سه روایت داریم. من اینا رو تو طب رسول المصطفی، اونجایی که آیت الله شیخ عباس تبریزیان تقیه ای گفته تو جلد یک، من همونجا حاشیه زدم با هفت سند غیر تقیه ایش گفتم. حتی اینی که ذراع مسموم رو داد به پیغمبر و به خاطر این سم مهلک پیغمبر شهید شد، دختر اولی بود به نام عایشه و دختر دومی بود به نام حفصه. اینا هم تو روایات داریم. خب گرفتین مؤمنه چی شد؟ حالا اینجا امام صادق داره تقیه میکنه، میگه حتی مات. توضیح هم سه شما خوب دادم مؤمنه. انشالله بقیه روایت ها مؤمنه فرد شنبه انشالله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روایت جیبی یا ام نداره شنیدم کی بود مانند دیدم. می چرا؟ چون فتح مکه، اینا بیشتر از وهابیا و اسرائیلیات، چون فتح مکه آجوا بعد از جنگ احد، درسته؟ بعد از جنگ خندقه، بعد از جنگ خیبره. اینا میدونی یعنی چی؟ اگر پیغمبر تو احد کشته شده باشه، یعنی کسی دهن یهودی ها رو سرویس نکرد، کسی دهن مشرکین مکه هم سرویس نکرد، کسی آقایی نکرد که همه مشرکین رو از جمله ابو سفیان رو ببخشه. آقایی پیغمبر، ولی خباست و رزالت بنی امیه به نجل نبی به امام حسین رحم نکرم. اینا از بلغورهای یهود اسرائیلیات و جعلیات بنی امیه است. حجت نیست، اما سندن و دلالتن غلطه.